بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر حضور دوستان و با کسب اجازه بحث رو شروع میکنم. من رفیقم رهتوش آیان باب بکشا نزد منا نشست 16 هستیم، سه‌شنبه اول بهمن 87. عنوان بحث هست داشته ها و کارکردهای او زیرش خدای طراح مهندس. سوتیتر همیشگی ضرورت رابطه مستمر همگاهی استراتژیک و صافدلانه با خدا. خب 13 نشست که معادل یک فصل بود رو پشت سر گذاشتیم، از دوشنبه اول رمضان که گذشت تا حدود 3 هفته پیش. این 13 جلسه به دلیل ارتباطی که با هم داشت یک فصل رو یا یک سرفصل رو تشکیل میداد و جلسه 14 مهمان داشتیم، از جلسه 15 هم وارد فصل دوم شد. در فصل اول به طور فشرده 5 پیچ رو پشت سر نهادیم. پیچ اول موقعیت خودمون رو، موقعیت جامعه و نیروها و نسل نو رو تا حد امکان توصیف کردیم. بعد از دل موقعیت شرایط بحرانی رو در آوردیم، شاخص بحران قطع رابطه ما با خدا، با هستی و خروج از هستی به عنوان یک فعال و صاحب سهم بود. از موقعیت به ضرورت خروج از بحران رسیدیم. از خروج از بحران طبیعتاً به دستمایه نیاز داشتیم و داریم. اون دستمایه متد بود. متد انسان‌ها رو بررسی کردیم، مشابهین خودمون و کاراترین متدها که گونه پنجم بود و نهایتاً توصیه ها و تجویز های خدا و متدی که از دل 60 آیه 120 تا 180 آل عمران قابل استخراج بود. از متد به یک نمونه رابطه انسان با او پی بردیم. نمونه رو 4 جلسه بستش دادیم. 4 جلسه مبسوط رو روی رابطه ابراهیم با خدا درنگ کردیم. از نمونه آمدیم این بحث رو مطرح کردیم که آیا الگوی امروزینی از این نمونه رابطه به دست میاد یا مال دوران ما قبل مدرن بوده. نتیجه این شد که نه، به اصطلاح محکمات و استخوان‌های درشت اون نمونه باورجا هستن، ربطی به تغییر دوران و اسباب کشی از دوران ما قبل مدرن به مدرن نداره. گل الگو به دلیل اینکه یک بار تجربه شده و هندسه داره، قابل تکرار هست در امروز ما. از الگو رسیدیم به آستانه دری که هفته پیش سعی کردیم دبلبابش کنیم. به فصل دوم قدم گذاشتیم. فصل دوم همون باب بکشا بود. در آستانه در قدری درنگ کردیم قبل از اینکه در رو بزنیم. 2 تا تکلیف باید تعیین میشد. یک این که او نقطه اتکا هست یا نه، کمکی به ما میکنه، ما را از خلاء خارج میکنه، مستمسک ما میتواند قرار بگیره یا نه. و دومی هم این استش که ما روی کردمون به او روی کرده صافدلانه مستمر استراتژیک و همگاهی هست یا نه. به رغم این که او ممکنه نقطه اتکا نباشه، ما هم غیر تاکتیکی و غیر مناسبتی میخواییم باهاش برخورد کنیم. از اون 2 تا فرض یک سری سرپل ها رسیدیم به نتایج محصول 2 فیش فرض. چنانچه ما او رو مبنا بگیریم، یعنی به او ایمان بیاریم. ایمان یعنی مبنا گرفتن، یعنی دستمایه‌ای رو مفروض واقع کردن، دستگیره‌ای رو بهش چنگ زدن. اگر ما او رو مبنا بگیریم، طبیعتاً نزدیک دستم هست، منتشر، دور دست نیست، خخش و پلا نیست، در دسترس و بتوانیم مناسبات 2 سویه با او برقرار کنیم. او اهل مناسبات 2 سویه است. یعنی ابراهیم استارتر ارتباط بود، خدام از این طرف در حقیقت آغازگر ارتباطی بود که ابراهیم در پس پیشانی و مخیله مرور میکرد. مناسبات 2 سویه است. از دل مناسبات 2 سویه امکانات و فرصتهایی از ناحیه او که داشته دارد و صاحب امکان هست پیش روی ما قرار میگیره. این پیش رو قرار گرفتن میتواند حبابی باشه، ما ازش استفاده نکنیم، فرار باشه، میتونه موقت باشه و میتونه مستمر باشه. انتظار و توصیه او این هستش که از امکانات و فرصت ها و داشته های او که به مسیر ما و به طرح ها و پروژه های ما تزریق میشه ما بهره بگیریم و به کار ببندیمش. دفعه پیش از مرحوم حنیف نژاد تمثیل آوردیم که شکر به مفهوم شکر و تسبیح به مفهوم تسبیح انداختن و شکر لفظ به جا آوردن نیست. شکر لفظ به جا میاد ولی اصل نیست. تعریفی که اون میکنه این هستش که شکر و تسبیح به منزله استفاده حد اکثر از امکانات پیرامونی است. با این تعریف و تفسیر به مرحله بعد وارد شدیم. او انتظار داره افرادی یا جمعهایی که بهرگیرن و به کار بندن از امکانات و فرصتها استفاده میکنن منشأ رو هم یه تیک بزنن، یعنی تصور نکنن خود منشأن امکانات رو خود آفریدن، بله خودشون صاحب امکاناتی هستن ولی از امکانات بیرون از مدار خودشون یا مدار کلانتر خودشون استفاده میکنن. ضروری است که اون منشأ و اون مدار ذکر بشه، یادآوری بشه. آرام آرام که پایین میایم فرض استراتژیک بعدی، یعنی فرض استراتژیک به این مفهوم که فرض رو بشه به کار بست، در سیر به کار بست، موقت تلقیش نکرد و مستمر در حقیقت قلم دادش کرد. رابطه رفاقتی است، از نوع رابطه ابراهیم، ساده، شفاف، غیر پیچیده، غیر روشن فکری، عملیاتی. بعد در سیر او مورد فراخوان قرار میگیره. تفاوتی قائل شدیم بین خواسته های خرد شخصی طلب کردن و دعا به مفهوم مصطلحش با اینکه اون رو خوانش کردن، به پروژه دعوت کردن، به پروسه وارد کردن. او انتظار داره ما فراتر از خواسته های خرد و ریز شخصی، نه اینکه اونا نفع بشه، اونا هم سر جاشه بالاخره ما انسان، ولی فراتر از اون در مدار بزرگ هستی دعوتی از او صورت بگیره و خانشی صورت بگیره برای فعال شدن او در مدارهای کیفی که ما میخواییم پشت سر بزنیم. اگر این اتفاقا بیفته، این زنجیره نسبی هم تحقق پیدا بکنه، به هر روی او اهل آدرس دادن، انگشت سبابه نشان دادن و رهنمون کردن استراتژیک هست و این دستمایه است برای ما در دوران وانفسایی که دلخوشی های پایداری رو نداریم و فاقدش هستیم. حالا ما از چند منظر در پی او هستیم، به دنبال جایگاه او هستیم در نهاد خودمون، در درون خودمون مقدمتاً. نمیخوایم استفاده صرفاً استراتژیک ازش بکنیم و به ضروره به سویش روی بیاریم. در درون ما در حقیقت عنصری رو گم کردیم، عنصر گم شده ما در درون ما پیدا بشه، در نهاد ما، سرشت ما، طبع ما جان بگیره، در تنیده بشه. بعد از نهاد که پا بیرون میذاریم، از خودمون خارج میشیم، به عرصه اجتماع وارد میشیم، در سیری که قرار میگیریم او در سیر هم همراه ما خواهد بود و نهایتا در پروژه که برای فعال شدن در هستی تعریف میکنیم او صاحب نقش است. به این اعتبار آرام بخش درون ماست، در مرحله بعد بیرون از خودمون رفیق راه و شریک پروژه است. یعنی کار او انتظار داریم ما دلارامی باشه، رفاقت باشه و مشارکت. بحث پیشا روی ما، بحث امروز ما داشته های او و کارکردهای اوه. گفتیم میتوانیم به مبانی سنتی رجوع کنیم ولی مبانی سنتی در عمل ما رو ارضا نمی کنه. اگر مبانی سنتی و مبانی کلاسیک، مبانی سنتی صرفا به مفهوم مبانی حوزوی و برخواست از طیفای سنتی جامعه نیست، بخشی از روشنفکران تو مدار سنتی و کلاسیک قرار میگیرن. این که اگر ما بخوایم با او از مجرای 99 تا صفتی که تو قرآن اومده یا در دعاها و ادعیه اومده مثل دعای مجیر بسنده کنیم، خیلی نمیتونیم باش رابطه برقرار کنیم. رحیم و کریم و مجید و رزاق و ناظر و حاضر و طاهر و خیلی تو روزمره ما به کار نمیاد. ما از یک در دیگه مراجعه کنیم، از در غیر کلاسیک. اینها رو ما دیگه از بر شدیم، از قبل از دبستان تو روزه و هیئت و مسجد و نوحه و دعا، اینا دیگه تو ذهن ما رفته. یعنی این وجوه 99 گانه خدا که خیلی نمیتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم، اینها تو نهاد ما رفته، از بر شدیم. حالا بیایم به اصطلاح داشته های او و کارکردهای او رو به طور حسی و لمسی باهاش ارتباط برقرار کنیم، ببینیم داشته ها و کارکردها مسئله ای از مسائل امروز ما حل میکنه یا حل نمیکنه. برای اینکه این اتفاق بیفته ما روی کرد میکنیم به 4 تا متن و 1 روش. چهار تا متن، متن هستیه، متن تاریخ خود ما هستیم، ما متنیم و یک کتاب. در مجموع هر بحثی اگر بخواد جدی تلقی بشه، اون بحث باید مبتنی بر متن باشه، متنی برای رجوع، متنی برای مراجعه. ما صرفا نمیتونیم با یافته های ذهن خودمون و بافته های ذهن خودمون رشته ای فراهم کنیم و انتظار داشته باشیم اون رشته رو همه باور کنن. ما خودمون هم در قدم اول شاید با باور کردن رشته خود بافته مشکل داشته باشیم و صرفا نمیشه متکی به ذهن به عرصه وارد شد و بحثی رو طرح کرد. ما احتیاج در حقیقت به برگ زدن ها داریم، در کنار اینکه ذهن خودمون هم امکانی هست تراوشی میتونه بکنه، ساخت و سازی میتونه بکنه، فراوری میتونه صورت بده و مولد باشه، ذهن رو نمیتونیم کنار بذاریم. اما یگانه منبع ما نیست، بیرون از خودمون و درون خودمون منابعی هست در کنار ذهن، هستی هست، تاریخ هست، ما هست، خودمون هستیم و نهایتاً کتاب. این متن‌ها متن‌هایی است برای برگ زدن، برای کندوکاو و برای درک و برای دریافت. اساساً هر تحولی در جهان درون ما و بیرون ما صورت می‌گیره خارج از این 4 تا متن نیست، یا تحولات در متن هستیه، اهم از این که ما درش مشارکت داشته باشیم یا نداشته باشیم، در تاریخ پیش از ماست و معاصر ماست، در خود ماست، جوهر ماست، درون ماست، و در کتاب آخری که از او به جا مونده، از اوی مؤلف و اوی انشاگر. قبل از اینکه این متون رو برگ بزنیم ببینیم رابطه او با متون چطوری هست. متون از او دوره، متون از او منتزعه، از او جداست، از او منفک. رابطه او با متون مکانیکی است یا غیر مکانیکی است، ارگانیک و در تنین است. متن اول که هستی است، خب رابطه او با متن اول که ما هستی تلقی میکنیم، بزرگترین متن، کتاب بزرگ، کتاب آفرینش، اون متن در حقیقت متن هستانه، متن حیانه، متن جاودانه، متن هستی، به اعتبار رابطه به اصطلاح ویژه‌ای که با او برقرار میکنه. او هست، هستی از اوست، هستی محض، وجود محض، هستی هستی، حیات هستی، جاودانگی هستی از اوست، به دلیل اون که هستانه، ما هستنده هستیم، او هستانه، هست، حیانه، حیات بخشه، ما حیوانیم، حیوان نه به مفهوم در حقیقت نازلش. مولوی حیوانو بهتر از همه درک کرده، تلفظش هم میذاره حیوان، تلفظ درستش هم همین. این هر کس که حیاتی داره، هم حیاتی داره و حس حیاتی داره. حالا این حیوان هم میتونه نبات باشه، هم میتونه حیوان باشه و هم میتونه انسان باشه. لذا او هستان، حیان، جاودان، پس با هستی و حیات و جاودانگی رابطه ویژه‌ای داره. اگر هستی هست از او هست، اگر حیاتی وجود داره از او ترشح میشه، و اگر هستی ازلی و ابدی هست به دلیل ازلی و ابدی بودن اوست. با متن تاریخ چه رابطه ای داره؟ متن تاریخ در اختیار انسان هاست، او انحصار طلبی نکرده و برخلاف نظریه هگل که تاریخ رو خدا مقدر کرده و سناریویست که از قبل تعیین شده و تاریخ مقدر هست، مقدر به مفهوم اسم مفعول، یعنی فاعلی وجود داره که تقدیر تاریخ رو رقم زده. این قابل در حقیقت درک و قابل فهم نیست. بالاخره هر کدوم از ما 20 تا 50 70 80 سال در این جمع زندگی کردیم، تاریخ بیرون از خودمون رو و تحولات بیرون از خودمون رو دقیق نظاره کردیم، حالا یا درش حضور فعال داشتیم یا نداشتیم، بالاخره لمسش کردیم. ما دیدیم و شاهد بودیم که تاریخ حاصل کار انسانه. اما او رابطه با تاریخ چطور برقرار میکنه؟ بر تاریخ نظر داره، بر تاریخ مشرف هست. تو بحثای هشبراز ابتداش مطرح شد که و ما هیچگاه از سیر تحول تاریخ غایب نبوده ایم. این خیلی مهمه، حضور داره، حضورش از جنس نظارت از جنس اشراف، در کنار نظردار بودن و مشرف بودن بر سیر تاریخ سنتی هم داره. یعنی اگر انسان‌ها و جمع‌ها که در سیر تحولات تاریخ فعال هستن، اگر به قاعده عمل کنن، او هم با قاعده باهاشون برخورد خواهد کرد. اگر قوانین رو رعایت کنن، اون هم سنت‌هاش رو به کار خواهند آورد. و نهایتاً اهل آدرس دادنه، اهل مسیر نشان دادنه، با راه کاره. پس رابطه او با تاریخ هم رابطه فعالی است، رابطه فعال مایشا نیست که انسان‌ها مور و موریانه باشن و او سترگ در حقیقت تعیین کننده باشه. نه، اینطور نیست. در تاریخ اینطور نیست. تاریخ و انسان‌ها رو هم می‌زنن، منتها او صاحب نظر هست، اهل نظر، منظر داره به تاریخ، غائب نیست، مشرف، سنت‌هاشو به کار می‌ندازه و آدرس میده، مسیر نشون میده. پس با متن دومم رابطه کیفی، فعال و سرزنده‌ای رو برقرار کرده، میکنه و خواهد کرد. اما رابطهش با متن سوم که ما هستیم، ما میپذیریم که متنیم، در این 30 سال گذشته یا حتی قبل از یاد ما برده بودن و خودمونم از یاد برده بودیم که ما هم متنی هستیم. منتها حالا متنی که از ما در حقیقت اثر میگیره به طور طبیعی و کتاب بزرگ آفرینش نیست، کتاب بزرگ تاریخ هم نیست، کتاب کوچک ماست، ولی بالاخره ما متنیم. ما به عنوان متن آفرینندهی داریم، مربی داریم، آموزگاری داریم و کمککاری داریم که این آفریدگار و پروردگار و آموزگار و کمککار هم باز اوست. ازا با ما می رابطه کیفی داره، بیرون از ما هم هست، درون ما هم هست. بچه آخرم این استش که یه کتاب آخر به جا گذاشته. حالا اون فاصله کتاب آخر با ما بس بعیده، بیش از 1400 ساله، اما به هر حال کتابی است که منشأش اون انشاء او هست، به یقین انشاء اوست و تألیف کرده. و این انشاء و تألیف با انشاء و تألیف های ما قبل او تفاوت داره. اگر اونا مشمول در حقیقت دستکاری هایی شده، این به قول خودش یک لوح محفوظی است که انشاءش و تألیفش مورد دستبرد و تحریف و تحذیف به مفهوم کم کردن و زیاد کردن مشمول این قاعده نشد. چرا پنهان شدی از من تو با چندین هویدایی؟ یعنی در حوزه‌های مختلف هویداست، آشکاره، قابل رؤیت بصری نیست ولی قابل رؤیت کیفی هست، در هستی، در تاریخ، در ما و در کتاب آخر. پس از هر منظر قابل رؤیت هویداست. و چون هویداست، رابطه رو در حقیقت ما به یقین میتونیم برقرار کنیم بین او و با متون. آرام آرام یه شیبی بدیم به بس، از به اصطلاح بالا از سر تپه آرام آرام بریم به سینه کش تو شیب پایین و شیار تا بریم کف دره ببینیم چه خبر هست و به ما وسالی میده مسئله اونو حل میکنه یا نه، کف دره سرابه، خس و خاشاک، آبی در جریان نیست، نسیمی نیست، بری نیست، میوهی نیست، محصولی نیست و بیمحصولی و بیمیوگیش پیوند میخوره با بیمحصولی و بیمیوگی ما یا نه، محصولی هست و نسیمی هست و شعفی هست و وجدی هست و این عناصر وجد آور ما رو هم به وجد میاره. آرام آرام شیب بگیریم به اصطلاح کف دره بریم ببینیم چه حال و احوالی برقراره. قبل از اون دو تا سرپل وجود داره. سرپل به مفهوم این که اگر ما از یک مکانی بخواهیم به مکان دیگه به اصطلاح انتقال بدیم خودمونو، نقل مکان کنیم، الزاماً از یک مورب‌گونه‌ای باید رد شیم. اون مورب‌گونه رو اصطلاحاً به لحاظ تشکیلاتی میگن سرپل. دو تا سرپل ما اینجا که همه جا کلید کارایی هست و به هر قفلی میخوره، چه توی به اصطلاح بحران‌های درون خودمون، چه بحران‌های تاریخی، چه بحران‌های اجتماعی، چه بحران‌های فلسفی و یأس‌های ناشی از این بحران‌ها، این دو تا کلیده به کار می‌خوره. یک کلید نشانه‌ها در طبیعت نشانه است. کلید دوم در ماست. یعنی ما هم نشانه ایم. اگر طبیعت نشانه است، ما هم نشانه ایم. خود نشانگی، طبیعت نشانگی، خود نشانگی. دو تا آیه هست، آیه 20 و 21 سوره زاریات که به اصطلاح دو قلو هم مکمل هم هم. یه آیه هم هست، آیه 54 سوره فصلت، خیلی تصریح میکنه. و در زمین نشانه هاییست برای به یقین رسیدگان، موقنین. موقنین هم در جا به یقین نرسیدن، تکلیفی و اداری به یقین نرسیدن. اونها هم شیوای مثبتی رو طی کردن، شیوای منفی رو طی کردن، مرارتی، دلدلی، تشویشی، شوری، شرمی و نهایتا رسیدن به یقینی. همچنان که ما مسیر طی میکنیم، برای رسیدن به یقین هم مسیری طی میکنیم. موقنین خیلی آرموقنین در درون خودش روندی رو ترسیم میکنه. طبیعت مشهون از نشانه هاییست برای کسانی که به یقین رسیدن. من آیه بعدش قشنگ تره. و نیز در درون شما، آیا به دیده بصیرت و دقت نمی نگرید؟ درون خود شما و خود شما هم آیه ای هستیم. آیات در طبیعت متعدد، ولی درون خود شما هم آیه وجود داره. اگر دقیق بنگرید و خودتون رو هم محسوب کنید، این مهمه. او ما رو محسوب کرده، او ما رو خس و خاشاک یا به قول قدرت ها حشرات الارض محسوب نکرده. ما برای خودمون کسی هستیم، وزنی داریم، وزن مخصوصی داریم. فقط در این هستی نیومدیم که حجم فیزیکی رو اشغال کنیم، نه، حجمای کیفی هم از آن ماست، حجم کیفی اصلی از آن اوست، ولی ما هم صاحب سر هستیم. این دوتا آیه تصریح میکنه، دوتا کلید میده همزمان. کلید اول کلید کتاب آفرینشه، کلید دوم کتاب ماست. دوتا متن برای ما سرپل. 54 فصلت زیباتره. ما نشانه ها و پدیدارهای خود را در کرانه ها و افقهای هستی و نیز در وجود و در وجود شما به رویت رساندیم تا برای شما به روشنی بیان شود که خدا حق محض است. دو تا کلمه به کار میبره، هر دو زیباست. اینکه آفاق، افقها، کرانه ها، دوردست ها، چشمنداز ها، امکان ایستادن ما رو روی بالکن یا بهارخواب هستی فراهم میکنه. افقی، منظری، شفقی، پگاهی، دوردستی، میدان دیدی. کرانه ها نشانن و دوم خودتون. خواننده هایی که همه میشناسن، آقای محمد نوری هست که انسان شریفی است، کارمند سازمان برنامه هم بوده، زمان شاه هم تقریبا از معدود خواننده هایی بود که به کاباره نرفت، خیلی مهم بود. 4-5 سال پیش براش مراسمی برگزار کردن، خیلی قشنگ گفت من سعی کردم در این 50 سالی که میخوانم با ترانه هایم به شما دروغ نگویم. خیلی حرف قشنگی زد، با ترانه هاشم به مخاطب دروغ نگویم. ترانه های اون به خصوص ترانه های حالا هم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خونده، با کرانه خیلی کار داره و با خود. تمثیلیست از این آیه 54 فصلت، هم آفاق، افقها در منظر ماست و هم خودمون. این دو آیه دو قلوع 20 و 21 زاریات که یک کلید درون طبیعت و یک کلید درون خود ماست، و آیه 54 فصلت که آفاق و انفس رو، آفاق کرانه ها، انفس هم مایه، ما صاحب سن، کنار هم قرار میده و حد فاصله به اصطلاح دو آیه زاریات رو هم بر میداره و مزدوجشون میکنه. این دوتا به این مفهوم هستش که ما هم سر به اطراف باید داشته باشیم، هم سر به درون. الان ویژگی جامعه ما و خصلت جامعه ما این هستش که یا همه سر به لاک دارن یا سر به هوا. هوا چیزی رو نشون نمیده، هوا خلعه، هوا به نسبتی که به سمت غروب میریم خاکستری تر میشه، خیلی چیزی ازش قابل درک و دریافت نیست. نگاه به طبیعت کردن، به اطراف کردن خیلی تفاوت داره با نگاه به هوا کردن، اونم با ماهیت خیره شدن. نگو ما نمیگه خیره شین، مسخ شین، بیرمق شین، نه، طبیعت دینامیسمی داره، نگاه شما دینامیک باشه، از نوع نگاه ابراهیم. و بچه بعدی هم ما این، ما میتونیم هم مثل الان سر به لاک خودمون فرو ببریم ولی میتونیم که به اصطلاح سر به لاک فرو نبریم، در خودمون تفحص و غور و تعمق کنیم و خودمونم محل جستجو قرار بدیم. یعنی او به ما تفهیم میکنه طبیعت برساخته است عرصه، ولی ما هم برساخته ایم، فعالیم و نشانه ایم. اگه من تصور میکنم به عنوان آدم کوچکتر از متوسط، اگر ما این دو تا کلید رو همیشه با خودمون حمل کنیم، این دو تا کلید به هر قفلی میخوره، قفل تشکیلاتی، قفل سیاسی، قفل اجتماعی، قفل فلسفی، بحرانهای فردی و و و، یعنی دو تا مبنا رو ما میده. بیرون اطراف خوب نگاه کنید و درون به خودتونم خوب نگاه کنید. حتما چیزی هست با توجه به این که او بی فلسفه و بی حکمت نیست و آدرس در خلع و آدرس عوضی و آدرس منفی نمیده، این رو تا آدرس جدی گرفته بشه. جدی به مفهوم به جد، جدی نه به مفهوم این که به اصطلاح زب و خشن تلقیش کنیم، نه به جد. حالا ما با این سه تا مت، با چهار تا مت طرف هستیم و با دو تا کلید. از اون سه تا مت میخواییم بر بگیریم. اون سه تا مت خیلی نیازی به مطالعه نداره، هستی تاریخ خودمون، میخواییم ازش قاعده بر بگیریم، اصل بر بگیریم، استنتاج کنیم، نتیجه به دست بیاریم. اما کتاب چهارم کتابی هستش که میشه به دست گرفت، میشه لمسش کرد، دور بردش، نزدیک بردش، برگش زد. ما با این کتاب میخواییم رابطه برقرار کنیم. حالا قدم اول برکش بزنیم، ازش گزاره خارج کنیم و آیه خارج کنیم و نهایتاً درک و دریافتی ازش داشته باشیم و توشه بگیریم. پس با سه متن کار داریم که هم درون خودمونن هم بیرون خودمونن. با یه متنی هم سر و کار خواهیم داشت که او قابل در حقیقت در دست گرفتن، برگ زدن و پژوهش کردن. اما متن اول، رویه‌ای که با هم قرار میذاریم این هستش که به کتاب آفرینش بها بدیم. کتاب اصلی کتاب آفرینش، کتاب دوم کتاب تاریخ، سوم خودمون، چهارم هم کتابی هستش که مکتوب هست. خب ما با متن اول که متن هستی است بیگانه نیستیم. هستی هست، ما هم هستیم، ما هستنده ایم. یعنی در هستی تکاپویی داریم، نشست و برخاستی با هستی داریم، خویشاوند هستی هستیم، با هستی بیگانه نیستیم، مهمان هستی هم نیستیم، به نوعی میزبان هستی هم هستیم، در ملک خودمون، در خانه خودمون، در محل خودمون، در مکان خودمون. لذا درکی داریم. این درکی که حالا 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله از همخانگی با هستی به ما دست داده، این هستش که در این هستی عناصری وجود داره، عناصری که این هستی رو سوار کرده، عناصری کیفی است. اینقدر که ما میفهمیم این هستی مبتنی بر یک ایده است، نمیتونه خود به خودی به وجود آمده باشه، نمیتونه از سر تصادف و صدفه به وجود آمده باشه، نمیشه از یک جرقه شکل گرفته باشه، نمیشه که از یک در حقیقت تصادف و احتمال تاریخی به وجود آمده باشه. ایده مرکزی حتما داشته. هستی رو که میبینیم، حالا الان ما در اصطلاح جامعه شهری گیر افتادیم دیگه، نه آسمانی، نه ستاره چشمکزنی، نه نور ماهی، برجا و دودودما ما رو از هستی محروم کرده، ولی بالاخره میتونیم از جامعه شهری پا بیرون بذاریم یا در جامعه شهری هم توی مفصلهای شبانه روز که امکان تدقیق هست اگر نگاه کنیم، درک میکنیم که مترتب بر ایده طراحی های وجود داره. فقط ابراهیم نبود که توانست درک کنه عالم طراح داره، ما میتوانیم درک کنیم که طراحی در هستی وجود داره. این خلق، خلق ترکیبی است از چند منظر، هم از منظر در حقیقت عناصر تشکیل دهنده، موجودات داخل انشاءالله جماد، جامد، نبات، حیوان، ما هستیم، مجموع حیاتداران و قول مولوی حیوان، صاحبان حیات، خورندگان آب حیات، وجدداران در حقیقت از هستی و عناصر دیگر مثل آب و باد و خاک. از هر منظر که نگاه کنید خلق، خلق ترکیبی است. بچه بعدی بداعتشه، یعنی دقیق تر که به طبیعت و به هستی به اصطلاح نظر بکنیم از جنس مشاهده دینامیک، در میابیم که این هستی از سر بی‌حوصلگی، شلختگی به وجود نیومده. یه اقدام اداری هم نبوده که طراح و ایده پردازش خواسته یه کار اداری انجام بده از سر رفع مسئولیت و از سر رفع تکلیف. و چه بعدیش هندسشه، یعنی بالاخره این هستی و طبیعت پیرامون ما فرمی داره، چینشی داره، چینش منطقی داره، هندسه منطقی داره و چینش از سر در حقیقت کار سرعتی و بدون طراحی و مهندسی هم نیست، چینش مهندسی شده ای هست. و نهایتا هارمونی یا هماهنگی، همچنان که ما از کنار یک گل فروشی رد میشیم، گل فروش با هر چینشی به اصطلاح این گل ها رو کنار هم گذاشته باشه، ما یک درک میکنیم این رنگ ها هماهنگی با هم داره، هماهنگیش خود به خودی نیست. یا هر جا که انسان ها هم آوازی کنن، هم نوازی کنن، اونجا بالاخره هارمونی وجود داره. حالا تو هستی هم که این همه المان و این همه در حقیقت عناصر ماتریس و این همه موجود درش میزیند و بازی میکنند و جست و خیز دارن، خیلی مهمه که این به اصطلاح تجمع باعث ترافیک و شلوغ پلوغی و بلبشو نشده و یه هماهنگی و هارمونی رو در درون خودش جای میده. عناصرش مرتبطن، هم پیوندن، هم گوشانن و صاحب جایگاه مستقل. ما با عنوان یک هستنده این درک رو از هستی داریم. بچه بعدی درک ما از متن تاریخ، کتاب تاریخ، تلقی پیدا کردیم. تلقی رو هم قبلا معنا کردیم، در حقیقت فهمی که محصول یه پروسه است، محصول فراوریه. واژه ها برای ما باردار شدن، اون واژه های باردار اینقدر وزن مخصوصشون جدیه دیگه در ذهن ما منزل کردن و تبدیل به باور شدن. باورایی که ما در برگ زدن کتاب تاریخ، نه اون چه که خودمون به عنوان یک انسان مشاهده کردیم در پیرامون خودمون، در جامعه و تاریخ، در ذهن سراغ میگیریم، این هستش که توی تاریخ هم به هر حال عناصر پیش برنده و تحول آفرین صاحب ایده بودن، طرحی داشتن، به هندسه‌ای فکر کردن، برنامه‌ای، پلتفرمی، چارچوبی رو وسط آوردن و نهایتاً عنصر رهبری هم در این تاریخ دخل و تصرف داشته. و در مجموع از تاریخ هم ما در میابیم که نیرو یا نیروهایی که پیش برنده و دگرگون کننده و تحول طلب و تحول خواه بودن، عناصر آنارشیست، عناصر خود به خودی، عناصر در حقیقت حسی نبودن. بالاخره طرحی، پیشبردی، سازماندهی، مرحله بندی، استراتژی، تاکتیکی در دور دست های تاریخ و نزدیک دست ها و معاصر وجود داشته. متن بعدی متن خودمونه. بالاخره اگر اشراف ما نسبت به هستی تو هم با آزمون خطاست، با تاریخ به همین ترتیب، ولی با خودمون دیگه نه. ما به خودمون خیلی مشرفیم، به خودمون مشرف هستیم. درک میکنیم که ذهن ایده پردازی داریم. ذهن ما در حقیقت یک ذهن در هم ریخته، یک ذهن غیر مهندسی، یک ذهن رها، یک ذهن بی سازه نیست. ما ذهن ایده پردازی داریم، توان طراحی داریم، میتوانیم آجرها رو مهندسی چین کنیم و نهایتاً یه دست کارپردازی هم داریم. دست کارپرداز ما فرمان میبره از ذهن ایده پرداز ما، توان طراحیمون و توان چینش هندسیمون. لذا اگر که اون دوتا کلید رو به کار بندازیم، ما بپذیریم که هستنده هستیم و همطور که او گفته در خودمون میتوانیم قرو عمق کنیم، خودمونم نشانه این، پس ما صاحب سهم هستیم در این هستیم، هم هستیم هم صاحب سهم هستیم. و این سهممون هم تو شلوغ پلوغی ها به دست نیاوردیم. در پیرامون خودمون متعدد مشاهده کردیم افرادی به سهم رسیدن، منتها این سهم محصول صلاحیت خودشون نیست، محصول رانت هاست، محصول فرصت طلبی است، محصول استفاده از شلوغ پلوغی هاست. ما اون موقع که استادیوم می رفتیم، بازی های مثلا تانج و پرسپولیس و ملی خیلی شلوغ می شود، یه سری بودن از صبح میامدن زیر آفتاب و سرما و برف و بارون میشستن جا میگرفتن، یه سری هم بودن اصلا دم آخر میامدن، درست اقلیت بودن. ما میسادن یه گوشه، اصلا به نشستن فکر نمیکردن. منطقشون این بود، گفتن این بازی گل داره، گلی که زدن همه پا میشن، اونا که پا شدن ما میشینیم. یعنی منطق این بود، یعنی یه وقت از کسی اینطوری سهم میگیره تو شلوغ پلوغی و اثر تصادف و بدون در حقیقت وقت و تخصیص، نه ما به اصطلاح نه جازده هستیم در هستی، نه تحمیلی هستیم به هستی، نه در شلوغ پلوغی در اون استادیوم صاحب سهم شدیم، نه سهمی برای ما منظور شده و ما با اتکاب سهم منظور شده و اشرافی که به خودمون داریم میپذیریم که خودمون هم همچنان که از درون هستی سرریزهایی از جنس ایده، از جنس طراحی، از جنس مهندسی صورت میگیره، از تاریخ هم سرریزهایی صورت میگیره، از درون ما سرریزهایی به پیرامون صورت میگیره، از درون ما به تاریخ و جامعه و هستی ملات ریخته میشه، فسفر ریخته میشه، کار یدی ریخته میشه، ایده ریخته میشه و نهایتاً طراحی. میریم سر متن چهارم که کتاب هست. این سه متن کتاب آفرینش بود، کتاب تاریخ بود و کتاب خودمون بود. کتاب آخر رو میشه لمس کرد، میشه هندبوی تلقی کرد، میشه برگش زد، میشه از توش چند آیه که هم موضوع هستن به عنوان گزاره، به عنوان فصل بیرون کشید و تحلیلش کرد، یا اگر چند تا آیه مجتمع نیستن که از اجتماع اونای معنی به اصطلاح واحد متساعد بشه، به طور تک تک صاحب معنا هستن، صاحب شأن هستن، هم میتونیم گزاره بگزینیم، هم میتوانیم تک آیه و نشانه انتخاب کنیم و درک و دریافتی از اونو داشته باشیم و توشهی بگیریم. برای اینکه این کار صورت بگیره یک روشی رو مورد در حقیقت تدقیق قرار میدیم. قبل از اینکه بریم سراغ روش، این کتاب منبع پژوهشه. قبلا هم عنوان شدش که مستقل از اینکه ما اهل کتاب باشیم یا نباشیم، مستقل از اینکه مذهبی باشیم یا نباشیم، بالاخره این هم یک کتابی است. ارزش مراجعه داره، ارزش ورود داره، ارزش پژوهش داره. یعنی این انصاف رو داشته باشیم که این رو منبع پژوهش تلقیش کنیم. آیه‌ای هست در قرآن عنوان میکنه یا اهل الکتاب تعالی. این آیه خیلی قشنگه. تنها کسی که این آیه رو معنای جدید و دگرگونه کرده مرحوم طالقانی هست. او عنوان میکنه که خدا اینقدر وسیعه و اینقدر دربرگیرنده است که مخاطب این آیه همان. تفسیر سنت این هستش که فقط اهل کتاب مخاطب خدا، یعنی خدا به اهل کتاب، یعنی اهل کتاب قدیم، صحف و زبور و انجیل و تورات و کتاب جدید که قرآن هست، یا انجیل رو هم بعضی ها مثلا کتاب جدید حساب میکنه، فقط خطاب خدا به اهالی کتاب هست، نه که این کتاب ها رو باور دارن. ولی آیت الله خانی میگه که از اونجایی که عدل خدا شامل بر همه است، خدا مذهبی غیر مذهبی نمی کنه، از اونجایی که خدا دربرگیرنده است، ما هم باید تفسیر دربرگیرنده ای از این آیه داشته باشیم، از این نشانه داشته باشیم. آیت الله خانی میگه خطاب خدا به هر اهل کتابیه، هر کس که اهل هر کتابی هست به هر کتابی وارد میشه، باید اون کتاب رو خیلی زیباست نردبون خودش قرار بده و باهاش ارتفاع بگیره، توسط اون کتاب عالی بشه. کتاب رو تمثیلی محتواش زیر پا بذاریم، از پلکانش بالا بریم به یه سطح عالی تر برسیم، سطح تنزل یافته خودمون رو با هر کتابی از دید آیت طالقانی در تفسیر یا اهل کتاب بل یا اهل کتاب تعالی، یعنی که اهل هر کتابی که هستی با او کتابه تماس برقرار کن، با او کتابه رابطه پژوهشی برقرار کن، او کتابه حاوی ملاته، تو هم جوینده ملاتی، پس چون در او ملات هست، تو هم جوینده ای، چون در او ماده عالی وجود داره و تو هم اهل تعالی هستی، این دو تا ماده عالی می توانند با هم ازدواج برقرار کنند، مزدوج بشن، تو رو به تعالی برسونن. حالا یک، ما می خواهیم که در حقیقت از این برگ زدن، خانش، استخراج و استنتاج بالاخره به یک تعالی، به یک ارتفاعی، به یک ارتقایی از این کتاب یا هر کتاب دیگه برسیم. لذا این کتاب رو هم در زمره کتاب‌های دیگه تلقی کنیم. فقط اینطور نیست که کتاب‌های نو با ادبیات نو و با گزاره‌های علمی نو ما رو به استعلا برسونن. نه، هر کتابی، رمان، کتاب طنز عزیز نسیم، داستان‌های کودکان صمد، داستان‌های کلاسیک آل احمد، هر چی در هر جای جهان خواندنی است و مکتوب شده، نشان دهنده این هستش که از فیلترهای عبور کرده، فسفری مصرف شده، مؤلف و صاحب انشا یک بار اونو در ذهن مرور کرده، خواسته بنویسدش، چند بار کاغذ خط خطی کرده، پاک نویس کرده. اینا همه فیلتره. از این فیلترها ماده عالی ترشح شده. هر کتابی رو ما میتونیم به اصطلاح عامل استعلا تلقی کنیم. حالا این کتاب هم اگر باور داشته باشیم، باورم تحمیلی نیست، او هم تحمیل نکرده، اگر انشای او بدانیم و تألیف او بدونیم، این کتاب وزن مخصوص نسبی هم پیدا میکنه، به این ترتیب که مؤلف ویژه‌ای داره، به این مفهوم که انشایش انشای ویژه‌ایه، انشای آهنگینه، انشای منطق داره، انشای صاحب هندسه است و در حقیقت با سینوس های موسیقی های هستی، موسیقی های درون ما، نجواهای انسان اولیه تا انسان مدر میخونه. و نهایتا این که همه تجارب توش هست، تجارب بشر، تجارب انبیا، مقابله بشر و انبیا، دیالوگ بشر و انبیا و همه توی کتاب مجتمعه. و چه سوم این هستش که ما از تاریخ صحبت کردیم، از راه صحبت کردیم، از مشق داریم. مشق الزاماً مشق سیاسی و تشکیلاتی و ایدئولوژیک نیست. در هستی هم مشقهای جدی وجود داره. من میخوام اون مشقهای هستی دقیق بشیم. انسانهایی که در هستی نقش ویژه ایفا کردن، در تاریخ نقش ویژه ایفا کردن، عرصه ها رو تکان دادن و از عرصه های تکان خورده و دوچار هیجان و خلجان میوه روز در آوردن، ما از اینا اگر دقت کنیم به چند عنصر مشترک دسترسی پیدا میکنیم. این همه انسان های راهن، حالا چه در ایران ما چه بیرون از مرزهای ملی ما، این انسان های راه سه چیز رو پاره کردن. این خیلی مهمه، چون در مسیر به در حقیقت یافت نائل شدن، در مسیر به طراحی رسیدن، در مسیر بنیانگذاری کردن. حالا این بنیانگذاری تو علم باشه، تو هنر باشه، تو فرهنگ باشه، تو فلسفه باشه، تو ورزش باشه، تو سیاست باشه، تو هر چی میخواد باشه، این انسان ها کفششون حتما عقب و جلوش میره. یعنی در مسیر اینقدر میرن ته کفش در میاد، شیرازه شلوار در راه پاره میکنن. این خیلی مهمه. وقت شما الان کف کفشای جدید رو میبینین، اونجا که گودی پا هست و خیلی با زمین تماس نداره، کف کفش برق میزنه. به هر کفش اگر دقت کنین میفهمین، ببینین او پوشنده چقدر اهل راهه. ولی برق بزن اصلا راهین، از ماشین پیاده شو، به ماشین سوار شو، با آسانسور بالا برو، از پله نرو، این اصلا کفش شیاری به خود نمیگیره. یا پس کفش یه آجی داره که کار سازنده است، ولی یه آجی داره که کار ماست. اون آجی که کار ماست خیلی کیفی تر از آج سازنده است. کف کفش یه شاخصه، درز شلوارم یه شاخصه، شیرازه کتابم یه شاخصه. در کتابخونهایی که میریم اگر کتاب با شیک و شسته رفته است، اگر جای دستی روش نیست، اگر برگدانش خالیه و کتابدار ثبت نکرده، او کتاب مسئله از کسی حل نکرده. ولی اگر ما کتاب رو اینقدر دستمالی کنیم، جایش هست ما چنگول ما روی کتاب بمونه، به خصوص کتابی که مواد استعلا توش داشته باشه. اون شاخص این که رابطه برقرار شده مواد عالی او قابل تصاعد میل عالی ما با اون مواد عالی رابطه کیفی برقرار کرده، اثر انگشت دست ما رو شیرازه کتاب تهبندش داره پاره میشه، چسب گرمش خیلی مهمه، دست ما و فسفر مغز ما از چسب گرم ته کتاب گرمتر بوده که او چسب رو باز کرده. لذا این شیراز پاره کردن کتاب هم یه شاخصه، مثل کف کفش و مثل درز شلوار. یعنی انسان‌های راه اهل این بودن. حالا ما این کتاب رو کتاب راه تلقی کنیم. مذهب یعنی راه پیمودنی، راهی که رفتنیه، راه فیکس نیست، راهی جستجوست. مذهب ابراهیم عنوان کرد، ابراهیم عنوان کرد اینی زاهبون الا ربی سیهدین، من اهل رفتنم، من مذهبیم. به این مفهوم مذهبی کسی است که در جستجوست، اهل ایستادن و اهل نشستن، اهل چرت زدن نیست، در حال در حقیقت رفتنه، در حال آج بستن از طرف خودش به کف کفشه، در حال پاره کردن شیرازه کتاب‌ها و متن‌های بیرون از خودش و درون خودشه و در حال پاره کردن درز شلوارشه. ابراهیم اینطوری بود. بعد اون که اونطوری مطمئنه، میگه میرم به سمت او، مذهبیم، به سمت او میرم، او حتما من رو رهنمون خواهد کرد، او حتما حالی من واقع خواهد شد. حالا ما بتوانیم در سطح خودمون این کتاب رو تدقیق کنیم، مسئولانه برگش بزنیم، گزاره و نشانه از توش بیرون بیاریم، یه میدان مینی در نظر بگیریم برای آیه و برای گزاره، یه میدان مغناطیسی. آیا همینطور خود به خودی اومد اونجا کاشته شده یا نه؟ یه مغناطیسی داشته، پیرامونش، براده های پیرامونش رو هم ببینیم چیه؟ شأن انتشار اون آیه چیه؟ شأن انزال اون آیه چیه؟ از واژگانش بارگیری کنیم، یعنی واژه رو کاملا مثل رختی که بار سوم میچلوننش با حالت نیم خشک میشه، اون چلاندن با دست، نه با این ماشین هایی که الان خشک و نیم خشک بیرون میده، نه اون کار ماشینه. چلاندن سابق برین که الان ممکنه بعضی ها همون چلاندن رو انجام بدن، واژه ها رو بچلانیم، اساره بگیریم و در این موضع نیستیم که ما مفسریم، نه، تفسیر پیشکس صاحبان رسمی تفسیر. ما ادعای تفسیر نداریم ولی ادعای فهم داریم. در حد فاصل سالهای 1310 تا 1330 در ایران که اتفاق کیفی افتاد، اون اتفاق کیفی خیلی محل دقت قرار نگرفته و از کنارش گذشتن. این اتفاق افتاد، غیر روحانیون آمدن به کتاب تمسک جستن. در تبریز مرحوم کهنمویی، مرحوم حاج یوسف شعاف آمدن گفتن آقا ما هم از این کتاب فهمیده. فهم در انحصار لباس خاصی نیست، در انحصار طبقه خاصی نیست. تو ایران، تو تهران، تو مرکز مهندس بازرگان اومد این کارو کرد. اهمیت ویژه‌ای داره. کتاب برای همه است، کتاب برای طبقه نیست، برای ممتازها نیست، برای صاحبان لباس. این کتاب هژمونی تفسیر شکسته شد. حاج یوسف شعار هیئتی هم به خودش این حق داد که تحلیلی از این کتاب داشته باشه. مهندس بازرگان، مهندس ترمودینامیک خارج رفته، جهان دیده، بنیانگذار دانشکده فنی دانشگاه تهران هم به این ضرورت رسید. مرحوم کهنمویی تبریز هم که یک تفسیر عرفانی اخلاقی از قرآنداش به این رسید. ما هم در این حدود دایه تفسیر نداریم، در حد یک آدم متوسط و کوچک این کتاب رو میخواییم برگ بزنیم. اثر انگشت ما همچنان که در هستی هست، در تاریخ هست، برای کتاب هم ثبت بشه. این کتاب رو میخواییم بررسی کنیم، این کتاب رو در حد فهم خودمون میخواییم بتکنیم. خرداد که فصل توت میشد در تهران، الان نه، الان توت مثل هر انرژی داره پرت میره. اون موقع توت اگر تو باغ بود، اگر تو خونه بود، یه چادر شب بزرگ زنها و بچه ها میمدن میگرفتن زیرش. مردانی هم که به قول پهلوانا پا میتونستن بکوبن میرفتن میانه درخت، پا رو میکوبیدن، این توته میریخت. توته هرزه در حقیقت خاک نمیشد، توته کنار باغچه نمیریخت، توته تو جوب نمیریخت، توته میریخت تو چادر. او توته شیرینی محل بود، شیرابه و شربت یک خانه بود، یک خانه خیلی مهم بود. حالا ما این اجازه رو به خودمون میدیم، کتابه برای اومده، کتابه برای تابلو و ویترین و به اصطلاح با خط زرکوب و اینا نمیده، کتابه اومده خوانده بشه، دستمالی بشه، اثر انگشت ما، اثر ذهن ما روش بره. ما این اجازه رو به خودمون میدیم، اجازه رو هم از خودمون میگیریم، نه از کسی خاصی. حالا ما میخواییم درک و تحلیل داشته باشیم از این متن و منابع کمک متن. هر منبعی میتونه کمک متن باشه، انشاء علی باشه، دعای امام سجاد باشه، شعر مولوی باشه، درک حافظ باشه، هر کی کم سنترین عضو این جلسه هم باشه کمک متنه. این متنی داریم، همچنان که ما در هستی کمک متنی، در تاریخ کمک کاری، در این متن ما کمک متنی، کمک متن ها رو هم به کار بگیریم و نهایتا دریافت بکنیم. خب اگه بخوایم این کارو بکنیم از این جلسه با این قرار، عهد تفسیر نیست، نه ادعا نداریم، ولی ادعا داریم که صاحب درک هستیم، صاحب توان پژوهش هستیم، هممون هستیم. یک گزاره وجود داره در آیات 10 11 12 سوره فصلت، سه تا نشانه یا تک آیان وجود داره در 5 یونس، 29 لقمان، 6 آل عمران. و در زمین از فراز آن کوها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد و قوت‌های آن در 4 روز اندازه‌گیری کرد که برای خواهندگان درست است. سپس آهنگ آفرینش آسمان کرد و آن بخاری بود. پس به آن و به زمین عنوان کرد خواه یا ناخواه بیایید. آن دو گفتند زمین آسمان فرمان پذیر آمدیم. پس آنها را به صورت 7 آسمان در 2 هنگام مقرر داشت و در هر آسمانی کار مربوط به آن را وحی نمود و آسمان این دنیا را به چراغ‌ها آذین کردیم و آن را نیک نگاه داشتیم و این از اندازه‌گیری آن نیرومند دانا. خب این متن ترجمه بود. حالا قدم به قدم بریم ما این اجازه رو به خودمون بدیم، این ترجمه رو طبقه بندی کنیم. مضامینی که در این ترجمه وجود داره، در این متن وجود داره، در سه آیه 10 11 و 12 سوره فصلت تصریح میکنه ابتدا آفرینش زمین صورت گرفت، کوه ها بر فراز زمین به اصطلاح قرار گرفت، خلق کیفی جل صورت گرفت، بعد از این اتفاق مواد خوراکیش اندازه‌گیری و تأمین شد در 4 هنگام، 4 فصل متناسب با 4 فصل. سیلوی این طبیعت رو ما انباشت کردیم از قوت‌ها برای خواهندگان. سپس آهنگ آفرینش آسمان که ابتدا بخاری بود. اتفاق بعدی فراخوان به آسمان و زمین. خلقی می‌خواهد صورت بگیرد، آفرینشی می‌خواهد صورت بگیرد، دو عنصر فراخوان داده میشن، زمین و آسمان. دو عنصر داوطلبانه اعلام آمادگی میکنن برای ساخت و ساز. 7 آسمان در 2 هنگام، حالا ما وارد مکانیسمش نمیشیم، مسئله ما خیلی نیست، 7 آسمان چی هستن، در 2 هنگام در 2 مرحله طراحی و مستقر میشه. وظایف آسمان ها بهشون ابلاغ میشه، آسمان جهان آذین بندی میشه، مزین میشه. این است اندازه‌گیری آن منسجم دانا. یه مرحله عمیق‌تر بریم ببینیم این کلید واژه ها به ما در حقیقت چی رو میخواد بگه. بار واژه ها رو بذاریم زمین، از واژه ها بارگیری کنیم تا راحت‌تر بتونیم به متن در حقیقت تماس کیفی برقرار کنیم. جل یعنی خلقی که توأم با کار ویژه و تغییر حالت و کیفیته. برای انسان هم جعل به کار برده شد، ابتدا خلق به کار برده نشد، فراوری صورت گرفته در ذهن خلق که او خلق تبدیل به جعل شده. قدر، میزان، مقدار، اندازه، سائل، درخواست کننده از سر نیاز، تو زیباست به مفهوم عمل داوطلبانه. توی ادبیات ما اطاعت یعنی عمل کورکورانه، ولی توی این ادبیات یعنی عمل داوطلبانه، عمل از سر آگاهی به رغبت انجام دادن. اون دوتا عنصری که فراخوان داده میشن توضیح داده میشه به تو میان، داوطلبانه میان. کره، ناپسند داشتن، از خارج به شخص تحمیل شدن و عمل اداری. کارمندی کارت اداری رو صبح میزنه، بعد از ظهرم میزنه، او وسط یک کاری باید انجام بده. زمین و آسمان عمل اداری در ساخت و ساز و خلقت صورت ندارد، عمل داوطلبانه داشتن. قضا، جدا کردن چند چیز از یک دیگر، فیصله دادن به امر، محکم کردن. مصابیح، به مفهوم قندیل های روشنابخش. تقدیر، اعطای قدر و قدرت به شیء، قرار دادن اشیاء بر مقدار مخصوص خود. و عزیز که صفت اوست، یعنی صاحب انسجامی است بدون منفعت، دارای استواری است بی شکاف و بی خدشه. پنج یونس، اوست که خورشید را روشن و رخشان و ماه را تابان آفرید و برای آن بروج و منازلی معین کرد تا شما عدد سالها و حساب زمان را بدانید. خدا آنها را جز به حق نیافریده است. نشانه‌های خود را برای اهالی علم و آگاهی مفصل و روشن عرضه می کند. پنج یونس هم این روایت را داره که جعل خورشید رخشان و ماه تابان صورت گرفت. برای ماه بروج و منازلی در نظر گرفتیم در 30 شب به قصد دانایی انسان بر شماره سالها و حساب روزها. این آفرینش حقیقتی درش مستتر و مندرجه و اینها همه نشانن برای اهالی دانایی. نشانه بعدی 29 لقمان هست. تصریح میکنه در هم آمیختیم روز و شب را، روز در شب در میاد، شب در روز در میاد، خورشید و ماه را تسخیر کردیم و روان هستند تا مدتی معین. حالا با ادبیات امروز این آیه 29 سوره لقمان از یه دیزالی بی صحبت میکنه. روز در شب در آمدن، شب در روز در آمدن، دیزال در همامیختن تصویر در یک فیلمه. این اتفاق توی آفرینش صورت میگیره مستمر. حالا این توی یک محیط بسیط این دیزال و جا به جایی صورت میگیره. حالا آیه بعدی یک مینیاتوریسم ریزنگار در یک محیط محدوده. صورتگر شما در رحم هاست آن گونه که میخواهد، معبودی نیست جز او که منسجم صاحب حکمت است. اینجا برای خودش خدا صفت مصور رو به کار میبره، تصویرساز، صورتگر، یعنی طراحی هست که در بسیط شب رو به روز وارد میکنه، روز رو به شب، در بسیط و در عرصه هنر دیزال رو انجام میده، در رحم در یک در حقیقت مدار بسیار بسیار کوچک مینیاتوریسم رو انجام میده، صورتگری میکنه، تصویرسازی، صورتسازی. این توصیف‌های خودشه. بریم سراغ کمک متن‌ها. خطبه 91 فراز 3 از نهج البلاغه کمک متن کیفی است. آنچه را آفریده با اندازه‌گیری دقیق استوار کرد و با لطف و مهربانی نظمشان داد. قشنگه، با لطف و مهربانی و حوصله نظمشان داد و به خوبی تدبیر کرد. هر پدیده را برای همان جهت که آفریده شد به حرکت در آورد، چنان که نه از حد و مرز خیش تجاوز نماید و نه در رسیدن به مراحل رشد خود کوتاهی کند. و این حرکت حساب شده را بدون دشواری به سامان رساند. خدایی که پدیدآورنده موجودات گوناگون است، بدون احتیاج به اندیشه و فکری که به آن روی آورد یا غریزه‌ای که در درون پنهان داشته باشد و بدون تجربه از حوادث گذشته و بدون شریکی که در ایجاد امور شگفت‌انگیز یاریش کند، موجودات را آفرید. این کمک متن میخواد بگه که آفرینشی صورت گرفت، استوارسازی آفرینش با تقدیر، با اندازه‌گیری دقیق همراه بود. حرکت هر پدیده‌ای خیلی مهمه در جهت سرشت آفرینش خودشه. محاسبه‌ای در آفرینش وجود داره، خود به خودی و غیر هندسی و بدون طراحی نیست. و مهم آنکه پدیدآورنده مهمه، خیلی مهمه، بی نیاز از الگو. یعنی بردایی نبوده که قیچی رو بذاره مدل پیش باشه و به اصطلاح برش بده، نه، بی الگو، بدون تجربه پیشینی و بی شریک. کمک متن بعدی فصل 47 از صحیفه است. اینم قابل در حقیقت تعمقه. به صحیفه و به ادعیه صرفا نباید به دیده دعا نگاه کرد. حالا دعا مثلا یه چیز روانی تو ذهن ماست، مهمتر از دعا بینیم مثلا چی میگه، حرف حسابش چیه، مغزش چیه، گوهرش چیه. 47 صحیفه: آنکه اشیاء را بدون الگو پدید آوردی و هر چیز را بدون نمونه صورت بخشیدی و پدیده ها را بدون الگو پدید آوردی. یعنی این هم میخواد مشابه حرف علی رو بزنه. انشاء اشیاء بدون الگو، تصویرگری و مصوری بدون مثال و ابداع نوپدیده ها بدون تقلید. توی ادعیه روزانه یکی از دعاها که دعای روز دوشنبه است، دعای کیفیه، دعای همین دیروز هست. دعای دوشنبه این رو میخواد بگه: ستایش از آن خدایی است که احدی را در جریان آفرینش آسمان ها و زمین حاضر نکرد و در آفرینش موجودات کمک‌کاری نگرفت. این دعا تصریح میکنه، گواهی میده که آفرینش بدون شاهد و ناظر بوده و بدون کمک‌کار در ایجاد. کمک‌کار بعدی دیوان شمس مولوی است. بسیار بسیار کیفی است. یعنی من تصور میکنم که تو مجموعه متن‌هایی که وجود داره شاید مثلا یه مقدار با احتیاط بشه گفت، ولی درک ویژه‌ای مولوی از توحید داشته. یعنی مولوی نه در مثنوی نه در شمس افسرده نیست، به ته تاریخ نرسیده، به بن‌بست نرسیده، حیران و سرگردان نیست. خودش یک نی تقاضا میزنه و خدا رو هم دفزن که عرضه کننده است، سوز نی، پاسخش در حقیقت تقاضایی که از تنین دف ساطع میشه، آیت میشه. جهان رو پرنشاط میبینه، جهان رو رقصنده میبینه، جهان رو بی‌بن‌بست میبینه. هر آن در جهان خلق و سازوکاری داره صورت میگیره. خدا بیکار نیست، فعالان هستی هم بیکار نیستن. درک ویژه‌ای داره، درک زنده‌ای داره. تو این بحثی که ما میخوایم در حقیقت ببینیم خدا مهندس طراح هست یا نیست، چند در حقیقت نشانه هم از مولوی استخراج میکنیم. مولوی مثل انسان، مثل ما، هم خودش نشانه است، هم اثرش نشانه است. این عرض‌ها از چه زاید؟ از صور. وین صور هم از چه زایید؟ از فکر. این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورت‌ها رسول. جان کلامی که مولوی میخواد بگه این هستش که عارضه ها، عرض‌ها زاییده تصویر هاست، زاییده جلوه هاست. اما این جلوه ها خود به خودی نیست، شهاب نیست، قوس و قزح نیست، سراب نیست. ربط صورت و محتوا رو در مصرع دوم خیلی کیفی نشون میده. ربط صورت و محتوا این هستش که این صورت ها هم از چه زاییده است، مولود چه هست؟ مولود یک فکرته، مولود یک اندیشه است. این جهان یک فکرت است از عقل کل، یعنی این جهان کریستالی است که در یک نقطه مرکزی بسته شده، انسجامی است که در حقیقت جان مویش از یک اندیشه و ایده مرکزی اخذ کرده. عقل چون شاه است و صورت‌ها رسول، اندیشه محور، در تو ادبیات ایرانی شاه محور بوده، الان که دیگه شاهی نیست که محور باشه، محوریت اندیشه، اندیشه محوره و رسول خیلی زیبا میگه و تشعشعها و پیام آورها از در حقیقت ناحیه او محور دورانی هستن. آیه بعدی از مولوی، جنبشی بینی بدانی زنده است، این ندانی کوز عقل آکنده است، خلق بی پایان ز یک اندیشه بین، گشته چون سیلی روانه بر زمین. تو دومی هم که مکمل اولی است میگه که دینامیسمی در این جهان میبینی، درک میکنی که حیاتی وجود داره، اما این رو نمیدونی که این حیات در حقیقت این جهان، این دینامیسم آکنده مالاما لبریز از یک منشأ اندیشه است. خلق بی پایانی میبینی، اما این خلق بی پایان رو از یک اندیشه تلقی کن، از یک ایده مرکزی تلقی کن که بارش و سرریز اندیشه و ایده این جهان رو رقم زده. اینها ناشی از این بودش که طراحی وجود داره، عقل مرکزی وجود داره، ایده محوری و اندیشه گوهرینی وجود داره که این هستی در او بنا شده. آخریش قشنگه، بی ترازو هیچ بازاری ندیدم در جهان، هر بازاری رفتم بالاخره یک سنگی، یک ترازوی بوده برای کشیدنها و برای توزینها، قپانی بوده، ترازویی بوده، اما تو عالم ما این ترازو رو نمیبینیم. پس چرا همه پدیده ها موزونند؟ حالا سابق مثلا به مهماندارای هواپیما میگفتن مثلا موزونند، مثلا اندام موزونی دارن، یا به عبدالله موحد کشتیگیر 68 کیلو ایران هم 6 تا مدال پشت سر هم داشت، گفتن این بدن موزونه، اضافی نداره. یا به سنگ نوردا کل بدنشون تشکیل شده از استخوان و عضله، اضافی نمیبینید. حالا مولوی میگه بالاخره این جهان عبدالله موحده، مهماندار هواپیماست، همه چی موزونه، ولی بی ترازو، کسی رو ترازو نرفته، وزنی نکرده. این نشون دهنده همون تقدیر است. حالا تقدیری که تو ادبیات ما آمده اندیشه هگلی، تقدیری از همه چی از قبل در نظر گرفته شده. فرق سر مثلا مردا نگاه میکنن، اگر مثلا دو جای رستن مو هست میگن این مقدر دو تا زن بگیره، اگه یکی طلاق میگیره با اصلا تقدیرش طلاق بوده، بچه دار نمیشه، اصلا تقدیر اجاقش پور بوده. ولی این تقدیر به این مفهوم نیست، تقدیر به مفهوم قدر و شأن و منزلت دادن به پدیده هاست. خدا در این طراحی و مهندسی به زمین و به آسمان شأنی داد، اولا دعوتشون کرد. حالا درسته که گفت بیایید یا به کره یا به تو، ولی اونا به تو آمدن، داوطلبانه آمدن، حس کردن که در حقیقت خالق و آفریننده برای اینا شأن قائله، ارزش قائله. حالا تو اصطلاح امروز میگن مقاومت مساله، تو سد سازی، تو برج سازی، خدا می مقاومت مساله رو صورت داده، نیازی نداشته، ولی احترام پدیده رو به جا آورده، قدر پدیده رو بهش اعطا کرده. زمینه منگل نیست که در این ساخت و ساز حالا جای من کجاست، به من جا، نه، صاحب جاست، آسمان صاحب جاست، برگ صاحب جاست، ما صاحب جای. اینکه تقدیر رو مولوی که نشان دهنده مهندسی بی ترازوی پروردگار هست خیلی کیفی آورده. بحث رو تموم کنیم، من زیاد از حد صحبت کردم. آنچه که از همه آیات ما درک میکنیم، آیات کتاب، آیات آفرینش، آیات تاریخ، آیات خودمون، آیات امام چهارم، آیات امام اول، آیات مولوی که در حقیقت امامه و مبشر حیاته، مبشر وجده، عمری دف برای زدن شعر آمده، دیوان شمس دف می زدن شعر آمده، حالا مثنوی رو نشسته نوشته، دیوان شمس می اومده کنارم، کاتبایی بودن می نوشتن براش، خیلی مهمه.
این یه آیه است، مجموع آیات رو حالا ما اگر که در داخل یه میکسر بریزیم، اون میکسر هم خود به خودی نیست، مثل میکسر آب میوه فروشی نیست که توش پوست طالبی هم میریزن، اون میکسره رو ما توش مواد و مصالح بریزیم، اهرام خودمون قرار بگیریم، حق ماست، گشتیم و جستیم و جوریدیم و مواد و مصالح همجنس فراهم کردیم، حالا اینها رو در حقیقت در هم بیامیزیم، معجونی کنیم، شش آبی کنیم، ببینیم چی از توش در میاد. آفرینش فراورده شده است، آفرینش از سر شلختگی شکل نگرفته، عناصرش فراوریدند، چینش به قاعده صورت گرفته، زمینش، کوهش، آسمانش، مصابیحش، قندیل روشنش، نورپخشانش، قند رو قدرت، وزن مخصوص بخشیده شده به عناصر، عناصر تهی، بی اختیار، بی مقدار نیستن، این خیلی مهمه، استوار سازی هایی بعد از این تقدیر صورت گرفته، بعد زینت بخشی هایی، سنجش هایی، احاطه بر تقاضاهایی، بشر تقاضا داشته، قوتی میخواسته، قوت در چهار فصل برای سرریز شده، خورشید و ماه برای بشر امکان سنجش و شماره زنی و عدد زنی فراهم کردن و نهایتا تصویر سازی هایی در این خلقت صورت گرفته. لذا یه شیرابه سرریز میشه با خط سبز، او انداز زن مقدر اهل حساب و کتاب و تقدیر منسجم دانام هست، در پیرامون ما از این عناصر هستن، خیاط هایی رو میبینی، قماش فروش ها و پارچه فروش هایی رو میبینی که خیلی دیگه کاری به متر ندارن، یعنی پارچه فروشی هست بعد از 20 سال دیگه این متر یک متر رو به کار نمیبره، قواره رو که باز میکنه دستش شاخصه، خیاطه دستش شاخصه، کفاشه به همین ترتیب. ما بچه بودیم تو بازار کفاشا به کفاشی بود ترک بود، خیلی قابل مشاهده بود، یک مشتش هم به اصطلاح مشت پروپیمونی، یه مشت میخ ریز میده تو دهنش، این میخا دیگه با زبون اینو سقف اینو سقف دهان این کنار اومده بودن، زخمیش نمی کردن، میخ تو دهان، کفشی هم که میخواست بدوزه نعل روش و نعل کفش خیلی زیبا، یه چکش دستش بود رو قالب، کفشم رو قالب، نعل رو که میخواست بزنه چکش رو هوا بود با دهن تپ 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 میخره میگفت چکش تو سرش، نه میخی کج میشد، نه میخی پایین میفتاد، نه چکش به دستش میخورد، نه میخ تو دستش میخورد، با خشنترین و زبرترین موجودات کنار اومده بود. اینها مقدرن، آشپزی که 30 سال آشپزی کرده دیگه نمیاد مثل آموزش آشپزی بگه که روغن به اندازه معلوم، آب به اندازه معلومش چی برای اون معلومه. لذا اینهایی هم که در پیرامون ما هستن، اینها این که عنوان میشه خداگونه، خداگونه که شاخدون نداره، اینها هم اهل تقدیر شدن، منتها اینا سیر آزمون و خطا طی کردن و هنوزم در اوج استادکاری و استایی امکان خطا براشون وجود داره، ذریب خطا دارن، اما بالاخره مقدرن. از این لوح ما در میاریم، او اهل هندسه است، انداز زن بدون سانت بدون متر، مقدر اهل تقدیر، منسجم کاملا در حقیقت انسجام داره و دانا هست. بس رو تحلیل دریافت ما چیه؟ این تقدیر دقتی داره، دینامیسم جهان محاسباتیه، آفرینش و چینش بی نیاز از تجربه، الگو، شریک، کمککار و تقلیده، وحدت اندیشهی در این هستی هست، وحدت منشئی، عقل منتشری و توزین بی‌ترازویی. حالا یک مرحله عمیق‌تر اصاره‌گیری کنیم. جهان مبتنی بر یک اندیشه مرکزی به سامانه، طراحی هستی مغزدار مبتنی بر یک فکرت واحد، توان تقدیر بی‌ترازو وجود داره قابل مشاهده است، عالم امکان مهندسی رو به اصطلاح پشتوانه داشته و داره، چینش حکیمانه است، صورتگری ریزنگاره حتی در رحم، خدا مشرف بر تقاضاها و عرض کننده است و عمل حد اکثری بی استعانت داشته. و تکه آخر بحث، حالا ما اکنون ما دورانی که ما در این درش به سر میبریم به اندیشه کم اعتنا میشه، یعنی در رفتارها، چه رفتارهای مدیریت کلان جامعه، چه نیروها، چه نسلها، کمتر رد پایی از اندیشه میبینید، از به اصطلاح ایده میبینید. طراحی رهاست، همه چی دفرمه است، شکلی یافته نیست. به قدر بها داده نمیشه. قدر به زبان امروزی یعنی مزیت نسبی. هر کدوم از ما یه مزیت نسبی داریم. مزیت نسبیمون یا فکر یا عمل یا توأم، بالاخره بیکاره به جهان نیامدیم. همچنان که از زمین و آسمان خواسته شد در خلق مشارکت کنن، اونها هم داوطلبانه به تو و به میل آمدن، اداری نیامدن، از سر ترس و تردید نیامدن. ما هم همینطور، ما اومدیم به جهان که در حقیقت طراحی داشته باشیم و قدر خودمون رو بشناسیم. ما مزیت نسبی داریم. مزیت نسبی ها الان رعایت نمیشه. بچه دیگه شکل دادن ها نقص داره، ما با نقیصه شکل دادن طراحی مواجهیم و کم قابلیتی هندسی. ما دهه 60 خب جنگ بود، عرض نبود. مثلا یادم یه دوره گفتن رب فله، یعنی هر کس دم مغازه مثلا یه 5 کیلو این بود رب میگرفت، یا گفتن گش فله، باید بشکه میبردی دم مصالح فروشی. این فلگی 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 الان ذهنای ما رو همه فله کرده. همه چی در که تو هستی اینطوری نیست، تو تاریخ اینطوری نیست، تو خدا اینطوری نیست، تو خود ما اینطوری نیست. همه چی ظرفی داره، منشأی داره، اون ظرفه حدی داره، قدری داره، ولی ما تو دورانی زندگی میکنیم اینها یا کمه یا گمه یا ناپیداست. اما اکنون ما اینه. حالا بریم متعالی سمت چپ، مستمر او، مستمر او، برای او اکنون و قدیم و جدید و حادث وجود نداره. او برخلاف وضع اکنون ما اندیشمند، طراح، مقدر، مصور، مهندسه. حالا ما این وسط، ما وسط اکنون و وسط مستمر او، نیازی به طراحی و مهندسی داریم تو سطوح خرد و میانه و کلان. او آموزگار اول و ثانی و جاری ماست، منتشره و ما هم آموزش پذیریم و هم در حقیقت به او متصلیم. اینجا بحث رو اگر بخوام تموم بکنیم، یک پیوندی وجود داره بین ما و او. او هستی محض، ما هستنده ای. او وجود پایداره، ما وجودهای موقتیم. او محض، ما موقتیم. حالا اینطور نیست که چون او محض و ما موقتیم، او پایداره و ما ناپایداریم، چیزی به ما نداده، سرریزی نداره در ما. نه، اگر او مهندس، طراح، مقدر بی‌ترازو هست، ما این ویژگی ها رو داریم. او در مدار خودش، ما در مدار خودمون. به اعتباری فقط او نیست که داشته داره، او نیست که دارایی داره، ما هم داریم. حالا ما هم از دارایی خودمون میتونیم استفاده کنیم، هم از امکان او. امروزی بخوایم صحبت کنیم، یقین باید پیدا کنیم ما آنلاین او هستیم. این خیلی مهمه. کره در دهه 70 یه مرکز امریکا یا براش ایجاد کردن به اسم جیست. دهه 60 ما یکی از کارشناس های سازمان برنامه رفته بود جیست رو دیده بود، اومد یه جلسه توضیح داد، میگفت انواع اطلاعات از پایگاه های اطلاعاتی امریکا میاد به این جیست کره سرریز میشه. یعنی کره جنوبی آنلاین امریکا بود توی این جهش توسعه ایش، ولی ما در حقیقت آنلاین اوییم. او هم نه بخیله، نه ممسکه، نه ناخونخشکه، نه خسیسه، نه در حقیقت روی ورقه رو میبین میگیره که کسی نگاه نست. اینطوری نیست. باز آفرینش، باز تاریخ، باز ما، باز او، هم اوپن. تلقی های موجود در ما ترشح کرده، فکر میکنیم اون منقبضه. نه، منبسط، بسیط داشته هاش در اختیار بستگی داره کی بخواد استفاده بکنه، بستگی داره کی بخواد در حقیقت صورتگری بکنه. اینکه ما آنلاین او هستیم، ما داشته داریم، ما تو سریخور تاریخ نیستیم، تو سریخور دوران نیستیم، تو سریخور هستی و توفیلی هستی نیستیم. در جایی که زمین و آسمان و عناصر و ذرات شأن دارن، حتی در اون اتم ما هم شأنی داریم. این شأن اگر درک شه، و این مهمتر از اون درک شه که ما آنلاین او هستیم، مایی که الان دفرمه شدیم، ذهنمون، دستمون، پامون، پیرامونمون، نه طراحی میبینی، نه ایدهی میبینی، همه چی آمورفه، همه چی در حقیقت رب فله است، گچ فله است، نفتی هستش که به اصطلاح تو بشکه نیست، بازه. حالا اینها رو ما به کمک داشته های خودمون، توانایی های خودمون و ویژگی او که ما آنلاینش هستیم میتوانیم در حقیقت به کار بگیریم، در تاریخ و در هستی و در اینجا و در بیرون از اینجا و در خانه و در هر جا که هستیم بتوانیم مثل او مهندس طراح بشیم. هستی بی هندسه و بی طراحی معنی نداشت، تلی بود از در حقیقت عناصر، تلی بود از کاتالیزور. بالاخره عناصر و کاتالیزورها آمدن هستی رو سرهم کردن، سرهم کردنی به ذات، در هم تنیده، در هم سرشته. بحث رو تمام میکنم. بحث تا اینجای کار داشته او طراحی مهندسیه. ما در هر سطحی بخوام کار استراتژیک بکنیم، کار دراز مدت بکنیم، اگر با این منشأ رابطه استراتژیک و مستمر برقرار بکنیم، خودمون هم اهل حوصله، اهل راه باشیم و بنا باشد که کف کفش صاف کنیم، بنا باشد که درز شلوار پاره کنیم و بنا باشد که شیرازه کتاب ها از جای دست ما سیاه و چسبان شود، ما هم میتوانیم طراح و مهندس بشیم. تو این مرحله انشاءالله بحث جلسه و بحث خدای خالق و خلق جدیده، یعنی چطور در موضع خلق قرار گرفت و آیا خلق یه خلق اوله یا خلق مستمره، و آیا ما هم همچنان که میتوانیم طراح مهندس قرار بگیریم چون او در مدار خودمون، ما هم میتوانیم اهل خلق باشیم و خلق جدید بکنیم یا نه. خیلی متشکر از توجهتون. بعد از ده دقیقه دوستان که نوبت دارن بحثشون رو ارائه خواهم داد. خیلی متشکر.